بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از اون که بحث تعریف محارب و مفسد و موضوعیت اینها برای حکمی که در آیه شریف آمده بود بحث شد، جهاتی از بحث در اینجا بود که به ترتیب داشتیم مورد مطرحش کردیم. از شاید که یکی دیگه از مسائلی که در اینجا مطرح هست این است که این حکم آیا اختصاص به مرد داره یا شامل زن و مرد، شامل زن هم می شود. به عبارت دیگه مقصود این است که آیا شرط هست در ثبوت این حکم برای محارب که مرد باشه یا اینکه رجولیت و ذکورت شرط ثبوت این حد نیست. در حقیقت این برمیگرده به شرایط محارب. یکی از شرایط ممکنه تصور شود که ذکورته. در پاسخ به این سوال که آیا شرط هست یا نیست، دو نظر وجود داره. یک نظر که نظر مشهور فقهاست این است که این است که شرط نیست. مشهور به شهرت عظیمه‌ای در واقع مخالف بسیار نادر و اندکه. فرمان که نه شرط نیست و عرض شود که حتی اگر زن هم دست به سلاح ببره و مصداقی برای محارب و مفسد بشه، این حکم برای او ثابته. این نظر غالب فقها اینه. در نقطه مقابل کسانی گفتن که این حکم اختصاص داره به مرد و شامل زن نمیشه، که مشخصا به اسکافی نسبت داده شده و از بعضی از کلمات مرحوم ابن ادریس هم اختصاص این حکم به مرد و خروج زن از دایره این حکم استفاده میشه. در جواهر داره، حالا سرائر را ندیدم من، در جواهر داره که عرض شود که از عجایب این است که مرحوم ابن ادریس در سرائر بعد از اینکه کلام شیخ رو نقل کردند، از سرات که ایشون گفته که نه، این حکم اختصاص داره به مرد. بعد از اینکه شیخ همون نظر مشهور رو گفتند، ایشون گفتند نه، این حرف درستی نیست و این حکم شامل زن نمیشه. وقت مرحوم صاحب جواهر می‌فرماد که از عجایب اینه که مرحوم ابن ادریس در طرح مسئله گفتن این حکم اختصاص داره به مرد و به فاصله یکی دو صفحه بعد گفتن که نه، این حکم اختصاص نداره و شامل زن هم می شود. در فاصله یکی دو صفحه ایشون دو نظر داده و نظر دوم که میده گویا اصلا اون نظر اول به ذهنش نبوده و بالعکس. اینجوری که تناقضی که دیده میشه در کلام ایشون، مرحوم صاحب جوان فرمود که من العجیب این است که ایشون در از فاصله یکی دو صفحه دو نظر متضاد و متعارض داده. بعد میفرماد مرحوم صاحب جوان فرمود و این عجیب نیست از کسی که با اساطین فقه در میفته و تعبیر سوء ادب داره. کسی که اینجور حالتی داره، این ازش عجیب نیست که این مبتلای به یک تناقض اینجوری بشه. علتش این است که مرحوم ابن ادریس رحمت الله علیه خوب مشهوره دیگه، صاحب سرائر، ایشون کسی بود که اومد اون هیمنه مرحوم شیخ طوسی رو در فقه شکست و بعد از شیخ طوسی همونطور که تاریخ هم نشون میده تا مدتی هر فقیهی که می آمد تابع شیخ بود، کمتر فقیهی جرأت می کرد که نظر جدیدی بده. و از شاد که ابن ادریس که آمد وسط میدون و خیلی از آرای شیخ رو رد کرد و حرفای مخالف شیخ زد و بالاخره باب اجتهاد رو بازترش کرد. خب خدمت خیلی بزرگی هم کرده. ظاهرا البته ابن ادریسی کمی تندم بوده و حالا خود سرایل رو بیاد گاهی کمی گاهی با یک حدت و شدتی میاد آرای مشهور رو رد میکنه یا آرای شیخ رو رد میکنه. خب طبعا دیگه وقتی که میخواسته بخره اون چیز کنه گاهی بله آرای شاذ و خاص هم داره. حالا دیگه مرحوم صاحب جوان اینجا اینجوری تعبیر کرده که هر شاید که عجیبه که اول میفهمد که عجیبه که در فاصله یک صفحه دو رأی متناقض ابراز کرده. اول گفته که برخلاف اون شهرت گستردهی که فقها بین فقها هست مبنی بر این که فرقی نمیکنه در محارب که زن باشه یا مرد باشه، با یک صفحه فاصله میگه نه این حکم فرق میکنه، میگه اختصاص مرد داره ربطی به زن نداره. دو دفعه برگشته و اونجوری میگه و میگه عجیبه و بعد میفهمد و هازا لیسه به عجیبه از کسی که خلاصه نوعی سوء ادب در مقابل اساطین و اینها داره. بله حالا همه هر دو سه تا بزرگوارن و تا خود این تعبیر هم یکمی بله یکمی شاید نبود شایسته تر بود. عرشاد که این طرح بحثه که در مقابل فقهای مشهور فقها اسکافی و مرحوم ابن ادریس در یک جای از سرائر گفتن که این حکم اختصاص به زن داره. عرض شد که خب باید ببینیم قاعده چی اقتضا میکنه. قاعده این است که ادله رو ما ببینیم که اطلاق داره یا نداره. ظاهرا در این ابهامی نیست، بحث مهمی هم نداره که ادله اطلاق داره. آیه شریفه انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله داره اینجا، ولی اون که الذین است، ولی الذینها و سیغ مذکر در قرآن کریم و در زبان عربی از شود که دو تا کاربرد داره. گاهی مذکر مقابل مؤنثه، گاهی هم برای جنس انسانه، کلی انسانه. و در عربی از شود که خیلی شایع و متداوله که سیغ مذکر برای مطلق به کار بره، یعنی شامل مؤنث هم بشه. به خصوص حالا علاوه بر این که این کاربرد مطلق و مشترک سیاق عربی خیلی رواج داره و متداوله در قرآن کریم و بیاناتی که برای احکام هست، به خصوص اینطوره که این سیاق مطلقه، اختصاص مذکر نداره و زن و مرد رو میگیره. این از شبات که در حقیقت یک اصل اولیه است که ما در قرآن و روایات باید بپذیریم و اون اصل اولیه اینه که این سیغ مذکر اختصاص به مذکر مقابل مؤنث نداره، بلکه مقصود هر انسانیه. الذین یحاربون الله همینطوره، چه مرد باشه چه زن باشه. از این جهتی که گفته شده که عبور بکنیم، علاوه بر این اون وقت در روایات که ما وارد بشیم از این جهت راحت تره، برای اینکه در روایات مثلا داره من یحارب یا المحارب که بیاد دیگه از شبات که من، مثلا همون روایت اول باب اول حد محارب داره من شهر السلاح فی مصر من الامثال. من دیگه مطلقه و هر دو همونجور که در ادبیات هم آمده شامل از شبات که مرد و زن هر دو میشه. بنابراین هم خود آیه الذین مطلقه، ولو که حالا یک اصطلاح الذین مقابل اللاتی و این هم داریم، ولی در اینجا مطلقه. عزف الازاله که در روایات گاهی داره من شهر السلاح، که این دیگه قطعا هم مرد رو میگیره هم زن میگیره. بنابراین اطلاق این آیه و روایات هم مرد را میگیره و هم زنی که شهر السلاح باشه و مصداقی برای محارب قرار بگیره، هر دو رو در بر میگیره و حکم فرق نمیکنه در این جهت. اون چه که عرض شود که ابن ادریس و اینها یا اسکافی و اینها بهش تمایل پیدا کردن بیشتر بر اساس یک نوع استحسانه، و اون این که زن در مواردی حکمش فرق میکنه با مرد. یعنی ما داریم در مواردی که زن مشمول اون حکم سخت گیرانه مرد نیست، مثلا در ارتداد و بعضی جاها هست که مرد حکمش قتله ولی زن زندانش میکنن، این مقدار با تخفیف بیشتری با او رفتار میکنن، ولی زن بیشتر بر یک استحسان مبتنیست که عرض شود که این حکم شامل زن نمیشه. و احیانا ممکنه که دلیلش این باشه که مثل الذین آنها مذکره شامل زن نمیشه، منتها هر دو دلیلی که به ذهن این آقایون بوده و احیانا بهش اشاره کردن ضعیفه. این دلیل که بخوان بگن الذین اختصاص مذکر داره جوابش هم نیست که گفتیم، اختصاص نداره، به اضافه این که در روایات من شهر الصلاح آمده که کلمه من موصولی است که مرد و زن را هر دو میگیره. اگر بخوان این پس اختصاصش وجهی نداره. اونم که بگیم در بعضی جاها اینجور هست و زن از حکمش از مرد متفاوته، اونم دلیل میخواد، همینجور که نمیشه قیاس کرد یا استثنا کرد. وجهی برای عدم اطلاق یا انصراف یا مقیدی در کار نیست. اگر بخوایم بگیم حکم محارب شامل زن نمیشه، یکی از این سه فرض را باید قبول بکنیم، یا باید بگیم دلیل از اول مطلق نیست، یا باید بگیم که انصراف داره، یا باید بگیم مقید داریم، و در این مورد هیچ کدام نیست. دلیل که اطلاق داره همونطور که عرض کردیم، وجهی برای انصراف نیست، مقیدی هم نیست. این وجهی هم که شما ذکر کردید یک استحسان و قیاسیه که هیچ جایگاه و پایگاهی نداره. نه اتفاقا بابا عایشه اومد جنگ برپا کرد، نه اینجور نبوده،
نه
نه زن واقعا می اومدن، نه زنا می اومدن، اصلا زنایی که بله، اصلا زنی که شمشیر میکشیده تو شمشیر بودن، بله، نه در زمان جاهلیت بوده، نمونه هم داره. حالا نبوده دم که نبوده، حالا نبوده مصداقیش دلیل نمیشه که دلیل عام و مطلق نباشه. در حال اگر دلیل میخواست زن مشمول حکم نباشه، میگفتن، روایتی بود، تأکیدی میکردن، همونطور که در مرتد و در اون همه احکامی که زن حکمش متفاوته با مرده روایت وارد شده، دلیل آمده. و بنابراین به اطلاقش ما میتونیم تمسک بکنیم و هر دارو میگیم. این یک بحث. پس در محارم مرد بودن شرط نیست، زن هم که اقدام به عملیات مسلحانه برای به هم زدن نظم اجتماعی بکنه و اخافه مردم بکنه، همین احکام برش مترتبه. این یک بحثه که الان خیلی مهم نیست، یعنی حکمش واضحه، اختلافی هم در این جهت نیست. بحث دیگه و جهت دیگر از بحث این است که اونم بله فرق نداره در این جهت. جهت دیگر از بحث اینه که عرض شد که محاربه و تشهیر سلاح گاهی در بادیه یا بیابان هست، در نقاط عرض شود که خارج شهر، گاهی این عمل تشهیر سلاح و محاربه در شهر واقع میشه. این دو قسمه، یک اون نوع اول مثل همون قطاع و طریقه، کسانی که در راه ها دست برد میزدن به قافله ها، به از سبت مسافران، و اونها رو میترسندن، اموالشون رو برمیداشتن و نوعی ناامنی در مسیر و راه ها ایجاد میکنن، مثل از سبت که همین قافل این چیزهای قاچاقچی هایی که الان هستن گاهی در مناطق مثلا کویری در بیرون شهرها با سلاح میان و عرض شود که احیانا مسافران رو میترسونند، یا اینکه قطاع و طریقی که باز سابق خیلی متداول و مرسوم بوده. در هر حال گاهی یکی این عملیات محاربه در بیابان و راه ها و مسیرهای خارج شهر اتفاق میفته، گاهی هم هست نه در خود شهرها عرض شود که اینجور عملیاتی انجام میگیره. عرض شود که اون چه که مسلم هست اینه که این آیه و این حکم نسبت به قطاع الطریق و کسانی که به راه‌های بیرون شهر دست تجاوز میکنن، یعنی در بیرون شهر و قطاع الطریق هستن و امثال اینها، شامل اونها میشه. علتش هم اینه که بنابر بعضی از نقل ها اصلا انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله، شأن نزولش اصلا قطاع الطریق بودن. البته در شأن نزول آیه شریفه دو سه تا قول نقل شده در تفاصیل که اول بحثمون هم که وارد شدیم این قول ها رو نقل کردیم، ولی یکی از اقوالی که در شأن نزول آیه آمده اصلا اینه که این آیه مربوط به قطاع الطریقه. قطاع الطریق طبعا کارشون در بیابان و در خارج شهر هاست. این عملیات محاربه خارج شهرها قدر متیقن از آیه و این حکمه. حالا در این بحث این سوال مطرحه که آیا شامل این حکم اختصاص به قطاع الطریق و محاربین در بوادی و طرق و عرصبت راه های بیرون شهر داره، یا اینکه شامل اون کسانی که تشهیر سلاح میکنن و دست به سلاح میبرن برای ترساندن مردم در شهرها هم میشود. کسانی گفتن که این اختصاص به خصوص در بین عامه این قول بیشتر بوده که این حکم اختصاص به قطاع الطریق و از شبت که عملیات محاربه بیرون شهر داره. قبلا هم از متن خود کنز الانبال خوندیم که ادعی اصلا گفته بودن که این حکم محاربه سه تا شرط داره، یکیش اینه که از قطاع الطریق باشن و در خارج شهرها باشه. البته بین عامه هم دو قوله و منتها خب ادعی قائل به اون بودن، در بین خاص قائل زیادی یعنی شناخته شده ای نداره. اما در این حال این سوال به از نظر فقهی مطرحه که حکم مختص به قطاع و طریق و افراد بیرون شهره یا شامل عملیات محاربه داخل شهرها می شود که شیخ داره. الان یادم نیست که کی قائل به این شده، شاید در بین یعنی قول داره، نه احتمال نقل کرده یا قوله. حالا من اینو الان یادم نمیاد، ولی در بین عامه به خصوصی قول خیلی قول جا افتاده است، یعنی قائلان معتبری داره. در بین خاصه به صورت احتمال آمده. حالا اگر نیکی شما فرمایید قائلم پس داره، یعنی قائلی در حد شیخ، قائل که داره ولی قائلی در حد شیخ هم داشته باشه، خب مطرحه. خب در اینجا باز ما باید ببینیم که ادله، آیا در میان ادله اطلاقی یا چیزی وجود داره یا نداره. در اینجا اگر ما به خود آیه شریفه یا روایاتی که اصل این حکم رو بیان کرده مراجعه بکنیم، به نظر میاد اطلاق داره. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا تا آخر آیه شریفه، این اطلاق داره. الذين يحاربون الله ورسوله في مصر من الامصار او في القرى والبوادي یا السهاري باشه یا في الطرق باشه، هیچ قیدی نداره. بنابراین مقدمات حکمت جاریه در آیه و آیه همه این اقسام و انواع رو در بر میگیره و از شبت که قیدی، نکتهی، چیزی که در خود آیه بیاد موجب تغییری، انصرافی چیزی بشه نداره، الا اینکه کسی ادعا بکنه اون شأن نزول رو ادعا بکنه، بگه شأن نزول این آیه اون قطاع طریقه. اینم که جوابش روشنه. اولا شأن نزول ها غالبا سندی نداره، این اولا. اینم همینطوره، سند معتبری که بگیم شأن نزول اینه معمولا نیست، و اینجا هم همینه. شأن نزول ها حالا حداقل اینه که اینجا اعتبار سندی نداره، غالبا اینطوره. که ثانیا در خود شأن نزول هم در اینجا دو سه تا قوله در تفسیر، یه قولشه، قول های دیگه هم هست همونطور که قبلا عرض کردیم در مجمع البیان هم این شأن نزول ها آمده. و ثالثا این که شأن نزولش وقت موردش وقت مقید و مخصص نمیشه. بله آیه در مورد قطاع و طریقی که خارج شهر به این عملیات اقدام میکنند وارد شده، نازل شده، اما شأن نزول و مورد همونطور که در اصول گفته شده هیچگاه مخصص نیست، ولذا اطلاق آیه سر جای خودش هست. این در خود آیه. روایاتی هم که این حکم رو گفته معمولا همینجور اطلاق داره و بنابراین ادله‌ای که این حکم رو آورده چه خود آیه چه روایات اطلاق داره و مقیدی ما ندیدیم. این جهت اول و استدلال اول. استدلال دوم اینه که اصلا نه تنها مقیدی نیست بلکه تصریح به اطلاق شده، یا به عبارت دیگه در خصوص امصار و شهرها روایات اصلا به خصوص دلالت داره بر اینکه حکم در اونجا هست. عرض شود که به عنوان نمونه ما چند روایتشو میخونیم، یعنی نمونه که ندیگه، اصلا همین چند روایته که تعمیم داده یا به خصوص در مورد امصار و شهرها وارد شده. شاهد اول برای اینکه حکم شامل مصر هم میشه و امصار میشه، روایت اول باب اول حد محارب، این روایت اول که چند بار تابال خوندیم و روایت معتبر هست اینه. امام باقر میفرمان که من شهر از سلاح فی مصر من الامصار. اینجا اصلا به خصوص داره میگه من شهر از سلاح فی مصر من الامصار فعقره اقتص من. اگر تشهیر سلاح در شهری کرد و جراحتی وارد کرد اقتص من. بعد داره و من شهر از سلافی مصر من الامصار و زربه و عقره و اخذ المال ولم یقتل فهو محارب فجزاؤه جزاء المحارب و امره الى الامام ان شاء فتله و سلبه. و عرض شود که در این روایت میبینیم دوبار میگه که من شهر از سلافی مصر من الامصار، در حدی که ممکنه کسی به ذهنش بیاد که این حکم مربوط به داخل شهرهاست، خارج شهر رو نمیگیره. منتها اون رو کسی نگفته، توجه کردید کسی نگفته، حداقل در خاصه اون قول نیست، شاید احتمالش در عامه مطرح باشه ولی ظاهرا قائلی نداشته باشه. بنابراین در این حدیث اول اصلا دو بار گفته فی مصر من الامصار. این یک روایت که دیگه تکلیف رو کاملا روشن میکنه. روایت دومی که میشه استشهاد کرد برای اینکه این حکم شامل محاربان در شهرها هم میشود، روایت دوم باب دومه. اون روایت اول باب اول بود، این روایت دوم باب دومه. این روایت هم همون روایت سورت ابن کلیبی است که قبلا خوندیم که از امام صادق سوال میکنه کسی از منزلش بیرون آمد و در بین راه کسی متعرض او شد و لباسش رو درید و رو زد و اینها، حکمش چیه؟ حضرت روایت مفصلی آخرش فرمود حکم این حکم محاربه. خب این قصه هم در قاعدتا در یک شهری و منطقه تجمعی واقع شده که مسجدی داره و رفت و آمدی و تو مسیر مسجد این امر اتفاق افتاده. این هم یک دلیل دیگه. البته این روایت سند معتبری نداره و قبلا هم بحث کردیم، ولی حالا میتونه به عنوان شاهد باشه. شاهد سوم، روایت سوم همین بابه که داره از امام باقره که روایتش هم بله سلمت ابن خطاب یادم نیست که اعتبارش چطوری است. در حال در این روایت هم داره من اشار به حدیدتن فی مصرن قطعت یدو. اینجا هم باز داره کسی که دست به سلاح ببره در یه شهری، باز قید مصر آمده. اینم سوم. باز هم شواهد دیگه عرض شود که بله باز روایت دوم باب چهارم اونجا اینه که روایت شاید معتبرم باشه. اونجا داره که از امام رضا سوال کردن کیفه ینفا و ما حد و نفیهی. حضرت فرمود ینفا من المصر الذی فعل فیه ما فعل الى مصر غیره. ینفا من المصر الذی فعل فیه ما فعل. باز اینجا بحث مصره. و بنابراین بازم شد در روایت شواهد دیگری هم پیدا بشه. از مجموع این روایات استفاده میشه که اختصاص به متاع و طریق نداره، بلکه شامل مصر و اینها هم و عملیاتی که در شهرها واقع بشه میشود. بنابراین اگر کسی بخواد اختصاص بده این حکم رو به قطاع و طریق، وجهی وجود نداره، برای اینکه اطلاق داریم وجهی برای انصراف نیست، به اضافه این روایاتی که به صراحت این حکم رو در عرض شود که محاربان در شهرها هم سرایت میداد و این جهت هم به نظر میاد روشنه. بنابراین هم این حکم شامل زن میشه، اختصاص مرد نداره، هم شامل کسانی میشه که در شهرها عملیات تخریبی و عرض شود که محاربه‌ای و افسادی انجام میدن. از این جهت هم باز فرق نمی کنه. میدونم بله، نه اشکال نداره، بله ممکنه بگیم که مصری که میگه شامل اون محدوده وسیع مصری که حالا میگیم شهرستان میگیم یا استان میگیم شامل اون میشه، ولی شامل اونم بشه قطعا اونجایی که داخل توی شهر هم هست شاملش میشه، اون نمیشه بگیم اون از این اطلاقات بیرونه. بله منطقه‌ام رو میگیره ولی خود شهرم رو میگیره، به خصوص اون روایتی که میگه که تو مسیر مسجد بود و این اتفاق براش افتاد. روایت اخیر یونفا من المس، بله این کمی شد ظهورش در اونی که شما فرمود بیشتر باشه، ولی مجموعاً وقتی در 4-5 روایت بیاد به که در مصر و اینها، بله اون روایت دیگه ظهورش بیشتر از این روایت آخر بود. البته هیچ کدوم این روایت هم نبود، اطلاق همون رو اختزا میکرد، مطالعه اینا میتونه تقویت بکنه از شاد. بله یعنی میگم قدر متیقنش اونجاییست که تو خود شهر باشه، حالا منطقم رو اگه بگیره باز اون به اطلاقش میگیره، ولی قدر متیقنش به خصوص اون دوست روایت اول نیه که تو خود شهره. این هم یک امر دومی که امروز بحث شد، حالا در ترتیب امر نمیدونم چهارم پنجم میشه. یک جهت دیگرم اینه که آیا این حکم عرض شود که بله این حکم اختصاص داره به عرض شود که محاربی که و مفسد عرض شود که مسلمان یا غیر مسلمان را هم شامل میشه، مفسد محارب و مفسدی که مسلمان باشه یا غیر مسلمان هم را شامل میشه. به عبارت دیگه شرط در این محارب که مسلم باشه تا این احکام ثابت بشه یا غیر مسلم را هم میگیره. عرض شود که در اینجا ممکنه کسی بگه که شامل غیر مسلم نمیشه، برای اینکه غیر مسلم قاعدتا ذمی هست و کسی که دست به اقدام عرض شود که مسلحانه بزنه از شرایط ذمه خارج میشه. شرایط ذمه که خارج شد میشه کافر حربی میشه دیگه و مال و دم او محدوره و مباهه. غیر ذمی وقتی که حالت حربی پیدا بکنه مال و دم او دیگه میشه مباه، ولذا عرض شود که این شامل اون نمیشه. به عبارت دیگه اینجا وقتی سوال اینه که آیا این محارب و مفسد شامل غیر مسلم رو که شامل میشه، آیا غیر مسلم رو هم شامل میشود یا نمیشود؟ ممکنه بگیم که شامل نمیشه، ولی اون که ظاهرش اطلاقه، ولی دلیلی بیاریم بگیم شامل غیر محارب نمیشه، غیر مسلم نمیشه. علتش اینه که غیر مسلم یا عرض شود که حربیه که حربی اصلا محدور دم و ماله گفتن نداره، یا اینه که ذمیه، ذمی هم با توسل به این عملیات محاربه از شرایط ذمه خارج میشه و میشه مباح المال بدن. و به این خاطر دیگه اصلا مناسبات حکم وضو میگه این انما جزاء الذین اونو نمیگیره. به عبارت دیگه ولو اینکه اول آدم اطلاق میبینه در این، اما با مناسبات حکم موضوع و قرائن داخلی این آیه انصراف داره به غیر به مسلم. اما اونی که مسلم نیست انصراف به مسلم داره، غیر مسلم غیر مسلم یا ذمیه یا غیر حربیه. اگر ذمی که باشه همین که با عملیات دیگه ذمی نیست، میشه حربی. بنابراین غیر مسلم در اینجا حربیه. حربی اصلا ارزشی نداره مال و خون و زندگی او. وقتی ارزش نداره، ظاهر این آیه این است که میخواد بیاد بگه که کسانی که مال خونشون و حیثیتشون ارزش و اعتبار داره، با آیه میخواد بگه که این ساقط شد، این حدود برش جاری بکنید. اما کسی که اصلا ارزش و اعتباری نداره، این آیه کار به اون نداره. این آیه این مثل اینه که اعتبار و ارزش داشت، با این عملیات از اعتبار و ارزش ساقط میشه و یکی از این حدود برای او ثابت میشه. اما کسی که حربیه، کسی که حربیست، این خونش و مالش اعتبار نداره و مباحه. بنابراین دیگه نوبت به این حد و امثال اینها نمیرسه. این عرض شود که وجهیست که ممکنه اینجا اقامه بشه. البته این بحث من ندیدم طرح شده باشه، یعنی تو این بحث هایی که حالا چه در کتاب هایی که الان دستمون خودم آنها تا حدی که من مراجعه کردم این بحث مطرح نشده. عرض شود که ببینید کلمه الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا، این اطلاق داره. الذین یحاربون الله و رسوله یعنی من شهر از سلافی مصر من الامصار، این اطلاق داره. ظاهرش اینه که چه مسلمان باشه چه غیر مسلمان باشه. منتها ممکنه بگیم که به مناسبات و حکم موضوع و با توجه به اینکه کسی که غیر مسلمانه وقتی دست به سلاح ببره اصلا حربی است دیگه، دمش و مالش مباحه، و آیه ظاهرش مثلا متفاهمش اینه که داره کسی که ارزش و اعتبار داره میخواد او رو بی ارزش و اعتبار بکنه، و الا ذمی که کافر وقتی که این عملیات انجام بده با ادله دیگه معلومه که این اعتبار نداره، ولی ذا شامل اون نمیشه. اینجور چیزی ممکنه گفته بشه. البته این وجه خیلی وجه قوی نیست برای اینکه بگیم بله، اینکه بخوایم آره، اینکه همین این وجهی که ما ذکر کردیم باید بگیم که آیه و روایاتی که داره این حکم رو بیان میکنه فرض گرفته که این شخص هیچ ارزشی نداره، حالا من به خاطر این عمل دارم او رو بی ارزش میکنم. این فرض چیزیست که ما داریم تحمیل بر آیه و دلیل میکنیم. آیه میگه که با قطع نظر از عناوین دیگه، میگه خود این عنوان منشأ این حکمه. این خب این عنوان هم مسلم رو میگیره هم کافر رو میگیره، فرق نمیکنه. ولذا به نظر میاد که آیه اطلاق داره، گرچه حالا فقها به این تعرضی پیدا نکردن و وجهی برای انصراف و تخصیص و تقیید ما احساس نمیکنیم. خیلی وجهی نشد که به خاطر این بیان بگیم آیه شامل اون نمیشه. ولذاست که عرض شد که این حدود به این شکل هم قابل اجراست برای کسی که حالت محاربه داشته باشه، ذمی که این شکل عمل بکنه این حد هم برای او میشود اجرا کرد. اطلاق دیگه
سایر عدل باعث انصراف
نمیشه؟ کدوم عدل؟
نه
چرا انصراف بشه؟ میگه مال و دمش مباحه، اینجا میاد میگه که حاکم یکی از این حدود رو اجرا میکنه، این منافاتی با اون نداره.
نفی از شهر چجور
ساز کاری؟ اون حکمی که میگه دمش مباحه، طبعا اون نفی را دیگه وجهی براش نیست. این نکته خوبیه، یعنی در حقیقت چون اون روایات میگه که مالش یا دمش مباهه، از شبات که دیگه معنا نفی معنا نداره. اما عمده اینه که میخوام ببینیم اون شکل از کشتن در موردش میشه اونی که اینجا آمده جاری کرده نکرد میتونه بگیره. حالا یکی از اون چهار شکل متصور نیست، یعنی چون اون داره میگه باید کشته بشه. بله یکی از احکامش درسته، بله
احکامش در مورد
یکی از شقوق تخییر اینجا معنا نداره، باید اینجور بگیم متعرض نشدن، نه اینکه نگفته باشن. به هر حال این وجهی برای اینکه انصراف بشه نه، من به ذهنم خیلی قوی نمیاد این وجه برای انصراف. بله دیگه اگرم باشه این وجه همینه که عرض کردم دیگه، یعنی باید بگیم آیه در مقام اونیست که با قطع نظر از این آیه احترام داره و با این داره احترامش رو میگیره و کافر مثلا حربی و ذمی که از ذمه خارج بشه دیگه احترامی نداره. حالا در هر حال این وجه دو طرفش اینه، ما بزنیم میاد که خیلی وجهی برای این که خارج بشه از این نداره. از شاید که به خصوص این که اصلا تو خود این حدودی چارگانی هم که ما اینجا میگیم در آینده خواهیم دید که یه قول اینه که اصلا اینجور نیست که حاکم از اول مخیر بین این چارتا باشه، جا به جا و مورد به مورد فرق میکنه، بعضی جا جای نفیه، بعضی جا جای اون چیز دیگه است. ولی خصوص رو اون قول اون وقتی که اینجور نیست که تخییر ترتیبی باشه، تخییر از شبات که تخییر ابتدایی باشه، تخییر ترتیبی است. اگه اون باشه خود با تقویت میشه اونو اطلاق و شمولش. اینم یک جهت. جهت دیگری که قبلا بحث کردیم، حالا من سریع بهش اشاره میکنم چون قبلا صحبتی کردیم، از ترتیب بحث ها باست اینجور باشه دا ترتیب قشنگی نیست اونی که اینجا اومده، با ترتیب اینجور باشه که حکم موضوع محاربه و افساد بحث بشه، بعد اون دو نظریه‌ای که آیا عام مفسد موضوع یا محاربه بحث بشه، بعدم گفته بشه شرایط این محارب و محاربه چی، یکی یکی اون وقت این شرایط ذکر بشه، آیا محارب باید زن لازم مرد باشه یا نه، آیا باید مسلم باشه یا غیر مسلم هم رو میگیره و همینجور به عنوان شروط بیاد. اون تا حالا به این ترتیب نیومد. یک عرض شود که جهت دیگر بحث که به نحوی به شرایط برمیگرده، شرایط ثبوت این حکم، اینه که این حکم آیا عرض شود که شامل اون جایی که جنگ رسمی باشه و افرادی در یک جنگ رسمی با یک حکومت اسلامی وارد بشن، مقابله و مواجهه دو سپاهه، گاهی محاربه به شکل مواجهه دو سپاهه، مثل جنگ صفین نهروان یا جنگ هایی که پیغمبر داشتن با کفار، فرق نمیکنه مسلم و کافر، یک جمعی به صورت رسمی خودشون یک قلمروی نفوذی دارند، حکومتی دارند یا شبه حکومتی دارند و در مقابل این حکومت به جنگ رسمی پرداختن، این یک شکله. یکم نه، همین حالتهای خرابکاری و تخریبی که در قلمروی حکومت دینی و اسلامی تحقق پیدا میکنه، این دو درجه از محاربه است. اون اولی اون درجه بالاست، گاهیه که عملیات تخریبی یه جا انجام میگیره، گاهیه که نه میاد یه منطقه‌ای رو گرفتن اصلا برای خودشون دم و دستگاهی دارن و جنگ برپا کردن همینجوره دیگه. که خب الان هم میشه، ممکنه در یک کشور اسلامی یک جمعیتی اعلام خودمختاری استقلال بکنن و در یک منطقه بزرگی برای خودشون دم و دستگاه و تشکیلاتی دارن و با یک سپاه مشخصی وارد جنگ میشن. اما گاهی هم هست که نه، در اون حد نیست، خانه تیمی است، عملیات تخریبی است و ایذایی و تخریبی. آیا این حکم اختصاص به همین قسم دوم داره یا اینکه اون قسم اولم رو میگیره؟ خب قدر متعقل این آیه با ملاحظه اون شأن نزول و روایاتی که وارد شده اونیست که در قلمروی حکومت دست به سلاح ببره، عملیات تخریبی و ایذایی انجام بده، یا به عنوان براندازی یا به عنوان سلب آسایش و امنیت عمومی جامعه با توسل به سلاح، بنابر اون نظری که مقید باشه به محاربه. این قدر متیقن از آیه و حد محاربه. آیا این حکم شامل اون جایی که جنگ رسمی هم باشه می شود یا نه؟ به نظر میاد که عرض شود که شامل اون نمیشه. و روایات و ادله‌ای که میگه وقتی که شما وارد جنگ شدید با اسیران اینجور عمل بکنید، نمیدونم اسیر رو اینجور معاقبه بکنید، پیگیر باشید و امثال این، اون میشه مخصص این اطلاق. اگر نگیم خود این اطلاق از اول انصراف داره. اولا ما اینجا میتونیم بگیم خود این دلیل و آیه شریفه و روایات انصراف داره به اون عملیات تخریبی و ایذایی و شامل اون عملیات جنگ رسمی نمیشه که حالت دو سپاه مقابل و رویارو دارن. چرا؟ برای اینکه از شود که آیه میفرماد که جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يسلبوا تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. ظاهر این آیه این است که عرض شود که اینا در، حالا این ادعا میشه کرد، ظاهرش اینه که اینا در به نحوی متفاهم از آیه این است که اینا در تحت سیطره حکومتند که میگه یکی از این حالتها رو براشون اجرا بکنی، یعنی عملیاتشون در شرایطی است که اینا تحت سیطره حاکم و حکومت هست. این ممکنه بگیم ظاهرش اینه، یعنی از در تحت سیطره و حکومت هست. و اما اونجایی که در یک جنگ رویارو هستن اون رو مثلا شامل نمیشه. عرض شود که بله اون دو قسم خودش، گاهی بقیه مثل اونجایی که توی حکومت بودن بعد رفتن و دم و دستگاهی را انداختند و حالت سپاه رویارو قرار دادن، یک نوعش هم جنگ های رسمی اونجوریست که نه باقی نیستن از که بودند و خارج شدن، نه از اول یه جای دیگه بودند و یا اصلا کافرن اصلا، و هر دو نوعش ما داریم. حالا یک ادعا ممکنه کسی بیاد بگه که از خود آیه مثلا استشمام میشه به اینکه اینا اصلا توی سیطره حکومتند و اینها و شامل اونجایی که سپاه و مقابله سپاهی و رویارو باشه نمیشه. این یک ادعاییست که ممکنه بشه، این ادعا خیلی قوی نیست، وجهش خیلی قوی نیست. اما وجهی که میشه برای این ذکر در واقع همون عرض شود که عموم و تخصیص باشه. این آیه حد اکثرش اینه که میگیم اطلاق داره، الذین یحاربون الله و رسوله هم شامله کسانی می شود که در داخل حکومت عملیات تخریبی و ایذایی انجام بدن، هم شامل اون کسانی میشه که باقی هستند و سپاهی تشکیل دادن، و هم اونجایی که رویارویی دو جبهه هست که احیانا عنوان بقی هم صدق نمی کنه. اما ادله‌ای که عرض شود که آمده راجب جنگ و کسانی که در جنگ وارد شدن و حکم اسیر را برای اونها ذکر میکنه، اونا اون ادله میشه مقید این اطلاق. برای اینکه ادله میگه که در جنگ که وارد شدید شما مجازید که در عملیات رویارویی اینا رو بکشید، اون که مجازه، یک مجاهد در صحنه و معرکه میتواند اونایی که مقابل قرار گرفتن اونا رو بکشه به هر شکلی که او را از پا در بیاره، نوع کشتنش هم فرق نمیکنه دیگه، او با شمشیر با تیره سرش بزنه، قلبش بزنه، دستش قطع بکنه، پاش قطع بکنه، در معرکه مگر یه چیزای خاصی که منع شده باشه، اونی که پا از پا در بیاره سرباز دشمن را، این جایزه. البته در همونجا گفته شده مسلح و نمیدونم چی. بعد از معرکه هم باز ادله داریم، وقتی که معرکه تمام شد باز یکی یکی اینا حکمش مشخصه که اگر در میدان افتاده مسله نکنه، نمیدونم اونجور نکشه، نکشه، اگر اسیر گرفت با اسیر چگونه مقابله بکنه، اینا همه مشخص شده. ولذا ادله‌ای که آمده حکم سرباز در جبهه رویارو رو مشخص کرده، چه در معرکه، چه بعد از پایان معرکه، چه بعد از اسارت، مثلا اما منن بعد و اما فدا که در قرآن آمده، اونا در واقع همیشه مقیدات و مخصصات این آیه. یعنی اون ادله میگه که این یهاربونهی که آمد جنگ رسمی کرد، اینا چند نوع میشن، احکامش اوناست و از این اطلاق و عموم خارج میشه. حکمان دیگه، بله، تخصیصه، تغییره، بله. اگر ما اون وجه اول بگیم، بگیم انصراف داره، خب اون خروج موضوعی میشه. عرض شود که یا حالا خروج موضوعی یا حکمی، اونم خودش دو نوع میشه، حالا تفصیلش داره خودش. و اما اگر اون رو نگیم، که خیلی هم نمیشه اون وجه اول رو گفت، بگیم این آیا اطلاق داره؟ اطلاق که داره، میگیم ادله‌ای که احکام سرباز دشمن چه در شرایط رویارویی، چه بعد از شکست، چه بعد از اسارت ذکر کرده، اون در واقع داره مخصص و مقید این یهاربون الله میشه. میگه این یهاربون الله حکمش اینا، از این حکم بیرون میره. که چی؟ چطوری؟ خب بله بله بله، نه اینو ما جواب دادیم، گفتیم که بله، اگر کسی بیاد بگه که این روایات اصلا داره موضوع محارب را من شهر از سلافی مثل من الامثال اونا قرار میده، تخصیص میزنه، بله، اون وقت خود روایات میشه مقید و موضوع را چی میکنه. اما اگر روایات گفتیم نمیاد تغییر بزنه آیه و چی میشه. حالا در حقیقت وجه دیگه ای که وجود داره این بود که نمیدونم شما اگه اینو میخواید بگید مانعی نداره. وجه دیگه اینه که بگیم ما آیه هیچی، به روایات مراجعه میکنیم. روایات که بیاریم داره من شهر از سلاح فی مصر من الامثال، و ظاهر من شهر از سلاح فی مصر من الامثال اینه که حالت سپاه و جنگ نی. این ظهور روایات بعید نیست این باشه، اگه اینو بخواد بگید بله ظاهر روایات این بعید نیست باشه. در هر حال یا اینه که ما آیه رو میگیریم و اطلاق و تغییرش میکنیم، یا انصرافه، یا به روایات مراجعه میکنیم که روایات ظهورش و انصرافش به اون امر جایی که جنگ نباشه خیلی قوی تره. اینم یک جهت دیگر از بحث که نمیدونم پنجمه ششمه هفتمه چندمه شمارش خیلی من دقیق چی نکردم. خب فرق نداره که، بله فوقش میگه می اطلاق داره، ولی روایاتی که میاد حکم جبهه و جنگ و لشکر و اسیر و اینا رو بیان میکنه اون میشه مقید. اگر اونو نبود ممکن بود بگیم آیه اطلاق داره، گرچه حالا روایات اعترافش بیان
جنگ تخصصا خارج از محارم
نه دیگه. اگر آیه باشه تخصصا یعنی موضوعا خارج نیست، حکما خارجه، مقیده. اما روایات بعید نیست که بگیم ظهور داره و انصراف داره به گونه‌ای که تخصصا اون رو نمیگیره. این دو وجه بود که اجازه کردیم نصیرم
میگرفته میشه اونم معارب زایی
ما اینجوری گرفته از کدام دیگه. آیه اطلاق داره موضوعا، ولی حکمش روایات اومده تعیید زده، ولی روایات ممکنه بگیم مثلا موضوعش انصراف داره به اون. این هم یه جهت دیگه، باز سه جهت دیگه هم هست که به ترتیب ملاحظه میکنیم انشاءالله. اللهم محمد.